اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفی محمد اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر قرآن آیه شریفه 92 بود و در اونجا ما در اولین مرحله سبک ما اینه که واژگان را توضیح میدیم. این که ما واژگان را توضیح میدیم، دوستان تعجب نکنند در واقع و گاهی از تفصیل بحث ملول نشن، چون بحث مهمی است در واقع. ببینید، اساس تفسیر قرآن واژه شناسی است. دلیلش هم اینه که شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجموع بیان یک فصل را قرار میده برای واژه شناسی و همینطور بزرگان دیگه هم و اینا دانشمندان ما آمدن کتابهایی در باب لغات قرآن تألیف کردن به نام غریب القرآن و این نشانه اینه که تا لغات غریب و نامعنوس قرآن آشنا نشه، آدم به کنه تفسیر و مفاد و مراد از آیه شریفه پی نمیبره. متاسفانه در بین اساتید ما هم که تفسیر میگن و حتی در بین فقها و اساتید فقه که تدریس میکنن، اصطلاح شناسی رایج نیست. یکی از چیزهایی که نقش کلیدی در اجتهاد داره فهم مفردات احادیثه. فهم مفردات احادیث و اصطلاحات خیلی نقش داره. حتی من در یک مقاله‌ای که دارم می‌نویسم و اگر انشاءالله موفق بشم ثابت کردم در اونجا که در بسیاری از موارد اصلا فتوای فقی از مفاد شناسی یک لغت در میاد که لغت را چی معنا می‌کنیم. مثلا اونجا مثال زدم، گفتم در این که فقها آمدن گفتن در غسل شستن، در غسل مثلا شستن لباس نجس، فرش نجس، فشار دادن لازمه که اسمش گذاشتن عصر. آیا این عصر از روایات در آمده یا از لغت در میان؟ ما در میان قدمای ما اصلا واژه عصر وجود نداره، که یکی از شرایط پاک شدن لباس نجس یا فرش نجس اینه که باید حتما فشار بدادن. چرا؟ چون میگن تو یک روایت معتبر نیامده. در دوره متأخرین یک روایت ضعیفی واژه عصر توش آمده و الا در میان قدما نبوده اصلا این مطلب. ولذا اصلا قدما شرطشون در مورد تطهیر لباس نجس و فرش نجس این نیست که باید حتما فشار داده بشه. دوستان عزیز، بسیار غفلت میشه در فقه از واژه شناسی. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در این اواخر عمر رمضانیات داشتن. رمضانیات یعنی در ماه رمضان درس‌های رسمی تعطیل میشه و بعد یک درس متفرقه مثلا در یک موضوعی شروع میکرده مرحوم شهید صدر. اتفاقا یک ماه رمضانشون درسشون این بوده که اصطلاحات فقهی رو توضیح میداده. یعنی ایشون در کتاب بی اصطلاحات فقهی که در باب عقود دخالت داره را توضیح داده. آقا واژه حق یعنی چی؟ واژه ملک یعنی چی؟ رابطه بین ملک و حق چیه؟ واژه مال چیه؟ به مال به چه چیزی میگن در کتاب بی؟ آیا مال به حق؟ و این اصطلاح شناسی در واقع اینا خیلی مهمه که مرحوم شهید صدر با اون عظمت به اصطلاح شناسی فقهی پرداخته در یک ماه رمضان. ولی متاسفانه گاهی دوستان طلبه یک درسی را از اول تا آخر کتاب قصاص میرن، بعد ما سوال میکنیم حالا که شما قصاص میخونید یا مثلا کتاب خلع میخونید معنای خلع یعنی چی؟ معنای قصاص یعنی چی؟ واژه قصاص را نمیتونم معنا کنم. یک بخشش به استادها برمیگرده. من معتقدم استادها در واژه شناسی خیلی اهتمام نمیدن. حدیث رو میخونن، همینطور فوری خلاصه ازش استفاده میکنن، به طلبه واژه شناسی رو تعلیم نمیدن. مرحوم شهید صدر، ببینید مرحوم آیت الله اعظم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه در تطهیر لباس نجس فشار دادن را لازم نمیدونست. ایشون فرشی را اگر نجس میشد، همین رشلنگ آب کر را شما روش میگرفتید و آب جریان پیدا میکرد و میرفت عین نجاست برطرف میشد، میگفت پاک شد. فشار دادن لازم نیست. شما دلیلی برای فشار دادن نداریم در فقه. از دوره علامه حلی این اصطلاح وارد فقه شد و برخی فقها که ظرافت داشتن. مرحوم آیت الله از ما آقای گلپایگانی رحمت الله علیه یکی از شاگرداشون میفرمودن یک ویژگی فقهشون این بود که میامدند وقتی وارد یک اصطلاح میشدن این رو در بابهای دیگر فقه هم بررسی میکردن. ببینید این همون مطلب است که بار مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه درباره او یک اصطلاح داره، ایشون میگه فقه و نظریه، فقه و نظریه. مرحوم شهید صدر میگه فقه و نظریه. فقه و نظریه ببینید فقها الان بحث که میکنن، فقها در واقع بحثشون کتاب و طهاره را مستقلن بحث میکنن، صلات را مستقلن، زکات را مستقلن، حج قصاص میرن تموم میشه، هر کدوم را مستقلن بحث میکنن، یعنی در واقع افق به در واقع بله کنار هم بحث میکنن، اسمشو بذاریم افقی. اما مرحوم شهید صدر فرموده بود عمودی بحث کرد، یعنی باید از بالا آمد پایین. ایشون تعبیر میکنه فقه و نظریه، یعنی باید یک اصطلاحی را که شما در کتاب طهارت پیگیری میکنید این رو در کتابهای دیگر فقه هم پیگیری کنید. و مرحوم آقای گلپایگانی ظاهرا اینجور بوده، طوری که مقررینشون و شاگرداشون نقل میکنن این فراست در بحثهای مرحوم آقای گلپایگانی وجود داره. مرحوم آقای گلپایگانی با او که خیلی خیال میکنن مثلا یک فقیه معتادی بوده فقط کفایت میکنه، یا مثل آقای خانساری را در تهران فقط خیال میکنن یک فقیه معتادی بوده، با او که اینا علمای ملا و دانشمند بودن. ببینید دوستان عزیز، کلمه دیتون، ما هم دیتون را بگم در واقع که باید نظریه مرحوم شهید صدر میگه اصطلاح شناسی دخالت داره در فقه و فقه و نظریه ریشون مطرح میکنه، باید او اصطلاح را در سایر ابواب فقه هم پیگیری کرد. همین نظریه در تفسیر هم به وسیله عایشه بنت شاطی زن امین الخولی مطرح شده که میگه ما باید آیات قرآن یعنی یک واژه در یک آیه شریفه که هست نمیم تنها همون رو دون کنیم و بگیم معناش چیه، این واژه در کل قرآن باید بررسی بشه. لذا تفسیری نوشت به نام تفسیر البیانی للقرآن، یعنی باید به بیانهای گوناگون. این همون نظریه است که ایزوتوسو دانشمند معروف ژاپنی که آیت الله آقای خامنه ای فضل الله تعالی مدش خیلی تعریف کردن، یک کتابی داره در باب توحید شناسی، کارش همینه، واژه ها را میاد با هم ارتباط میده، پشت سری واژه ها را به هم میتنه، تنیده بودنش را بیان میکنه. متاسفانه ما نه در فقه به ظرافت ها دقتی داریم، نه در تفسیر، نه در فقه به ظرافت ها دقتی داریم، نه در تفسیر. مرحوم شهید صدر هم در فقه و هم در تفسیر، ایشون نه تنها در تفسیر که دانشمندان مثلا فرض میکنیم که مصری مطرح کردن مثل امین الخولی اون دانشمند بزرگ مصر و زنش عایشه بنت شاطی، و یا در واقع مرحوم شهید صدر میگه کار ما باید در فقه هم بکنیم، اونم نه به صورت در واقع مثلا کنار هم بگذاریم، بلکه باید بیم در واقع به صورت از بالا بیم پایین، یعنی فقه رو از بالا بچینیم بیم پایین، هر چی ذیل اون قرار میگیره ارتباط بدیم با اون واژه و با اون مسئله. واژه دیه مثل واژه عده هست، وعد یعیدو عده میگیم، ودا یدی دیه میگیم. ببینید تمام مثال های واوی از نظر صرفی، مثال واوی مصدرش میشه فاعل فعل حذف بشه و در واقع یک تایی ازش عوض میاد، مثلا میگیم وعد یعیدو عده و فایفی، مثلا فرض میکنیم که فعه و دایدی دیه و سعه یسعه و سعه، تمام اینها به هم دیگر ارتباط داره، یعنی قاعده کلیست که فاعل فعل را ما جایز حذف کنیم و مقیم قول مقه، یعنی محبت فوق العاده. پس ببینید دوستان عزیز، و اما کلمه و دایدی، ودایدی در یک لغتی بوده که در جاهلیت عرب هم بوده، شاید از زمان ابراهیم در میان موحدین این سنت مرسوم بوده که اگر چنانچه کسی کسی را میکش خطاً باید دیه بده. ولی لذا در زمان جاهلیت مرسوم بود که یکی از شش چیز را به عنوان دیه انتخاب میکردن، یا 1000 دینار، یا 10000 درهم، یا 1000 شتر، یا 100 حله، حله یمنی. ببینید توی دیگه هست، ببینید 6 تا میشه. اینا در زمان جاهلیت هم بود در میان عرب ها، ولذا اسلام آمد امضا کرد. خب در زمان جاهلیت که بود، جاهلیت که از خودش در نیاورد، از بت پرستیش، جاهلیت باز یا از عبدالمطلب، قبل از او از هاشم، قبل از او از مثلا فرض میکنیم عبد مناف، اجداد پیامبر اکرم، بزرگانی که دین ابراهیم را نسل به نسل نقل کردند. لذا الان میبینیم دیه در میان یهود هم هست، در تورات حکم دیه. ولقد کتبنا فی التورات ان العین بالعین، قصاص در تورات هست، دیه در تورات هست. اینا احکامی بوده که در دین ابراهیم بوده و جامعه با اینا حفظ می شده. لذا بعضی از محققین که آمدن در واقع تاریخ القضا نوشتن. من در کتاب در واقع تاریخ فقه به مناسبتی می خواهم اشاره کنم، چون بحث قضا رو داریم بحث می کنیم. از من قبل از اسلام خیلی از اون افراد متین عرب و بزرگ عرب اینا قاضی القضات بودن در عرب. وقتی نزاعی پیش می آمد، قتلی پیش می آمد، کاری می شد، بلند می شدن مثلا از جاهای مختلف، مثل می رفتن به مکه و نزد او تا ببینن او چه حکم می کنه. در باره نزاع اگر در باره مثلا زمینی بود، در باره ملکی بود، در باره قتلی می بود و غیر زاله، قضات برجسته‌ای در جاهلیت عرب وجود داشتن. این قضات برجسته از سنت‌های الهی بوده که قضاوت بوده، از سنت‌های الهی بوده که در واقع دیه بوده، از سنت‌های الهی بوده که قصاص بوده. شما نگاه کنید این جمله را مرحوم شریف، مرحوم صدوق رحمت الله علیه، رئیس المحدثین به قول شیخ بهایی، محمد ابن علی ابن بابریه قمی در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه به عنوان مرسل. این یکی از مرسلات صدوقه و تو کافی و تهذیب هم نیامده. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. الان شما این مرسل مرحوم صدوقه در مصادر اهل سنت هم آمده. اتفاقا کسانی که تاریخ القضا قضا رو نوشتن در جاهلیت عرب، اگر دوستان به یک کتاب مفصلی در 10 جلدی در کتابخانه موجوده به نام المفصل فی تاریخ الجاهلیه، مال یک نویسنده بزرگ عراقی است، 10 مجلد قطور، میگه البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر یکی از جملهای معروفی است که در جاهلیت عرب هم بوده. پیغمبر اکرم هم او رو تایید کردن، فرمودن البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. مناظر فرمودن و دعایدی، این دیه دادن در واقع به معنای این که خونبها را میدن، از چیزهایی بوده که از زمان حضرت ابراهیم جاری بوده و مورد امضای دین ما هم قرار گرفته. توجه داشته باشید دیگه. پس بنابراین این به معنای دیه دادنه. و دعایدی یعنی دیه داد در واقع، فدیتان مسلمه الی اهلهی که در قرآن استعمال شده، در لغت عرب گفته میشه ودیت القتیل یعنی اعطیت دیته، دیه شو در واقع میدن به اون خونبها، میگن دیه به اون خونبها میدن. البته توجه داشته باشید لغت دیه واوش حذف میشه، اما اگر واو حذف نشه و درست استعمال بشه یعنی بگیم وعدیه، او دیگه یک اصطلاح فقهی در کتاب طهارت. 3 تا اصطلاح فقهی در اونجا وجود داره، وضی و مضی و وعدیه. 3 تا اصطلاح، وضی، وعدی، مضی، که در واقع وضی و مضی اشتقاق کبیر هم دارن، در 2 حرف با هم مشترکن. ببینید در لغت عرب هم ودا یدی گفته میشه و هم اودا یودی یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مضی، مذا یمزی و امزا یمزی با دالوار. منا یمنی و امنا یمنی. این سه تا لغت هم ثلاثی مجردش و هم ثلاثی مزیدش به یک معنا است. ودی و مزی و اینا در لغت توضیح دادن، در فقه هم توضیح دادن. فقهای شیعه معتقدند که وضی و مزی مبطل وضو نیست، اما اهل سنت میگن وضی و مزی مبطل وضوئه. اتفاقا حدیثی را که مرحوم شیخ انطوسی نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام و کان رجل مزلا به حضرت به جناب عمار گفت و حضرت عمار رفت از پیغمبر اکرم سوال کرد، پیغمبر اکرم فرمود که مزی و وضی غسل نداره، حضورم باطل نمی کنه. اما همین حدیث را اهل سنت نقل می کنم که علی سوال کرد، اما رفت از پیغمبر اکرم سوال کرد و پیغمبر اکرم فرمود وضی و مزی حضور را و غسل را باطل می کنه. اونا فقهی که نقل می کنن یعنی مبتله، ما فقهی که از اهل بیت و پیغمبر نقل می کنیم یعنی مبتل نیست. البته دقیقا همین روایت اهل سنت هم تو تحصیب الاحکام آمده و لذا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه حمله بر تقیهش کرده. پس ببینید، پس دوستان روشن شد واژه ودایدی اگر مصدرش دیه باشه به معنای دیه دادن، خونبها دادن، اگر ودایدی مصدرش وعده باشد به معنای اون آبی که بعد از ملاعبه یا غیر ذالک از انسان خارج میشه یا بعد از بول کردن و حالت چسبندگی داره ولی مبتل وضو و مبتل غسل نیست در فقه شیعه. ولی اهل سنت شما مراجعه بفرمایید فقه سنه سید سابق که در اولش می نویسه تعبد به مذاهب چارگانه یک خرافه است و خودش با اجتهاد خودش از بین مذاهب چارگانه فتاویش انتخاب کرده، میگه آقا وضعی مبتل وضوئه، وضعی مبتل وضوئه. پس واژه دیتون روشن شد، دیتون مسلمه الی اهلی، این دیه را با تسلیم کنه. نگاه کنید کلمه مسلمه بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد در بحث تفسیر، نباید صاحب دیه، صاحب قتل، ولی یه مقتول دنبال دیه به چرخ و بدوه، باید اینا ببرن دو دستی تقدیمش کنن از اون تقاضای حلیت کنن. مسلمه، مسلمه اسم مفعوله، از ماده سلمه یسلم و تسلیم. ببینید ما یک سلمه الیه داریم، یک سلمه خالص داریم، یعنی بدون الیه. اگر سلمه با اله استعمال بشه این متعدی مفعول به میگیره، یعنی سلم المال اله اهلی، تسلیم کرد او را، یعنی داد به او، در اختیار او قرار داد. اما یک سلمه که بدون اله استعمال بشه یعنی تسلیم محض، یعنی مسلم تسلیم باش، یعنی تسلیم باش، من به شما یه حرفی گفتم چون و چرا نداشته باش، سینجین نکن، این طرف اون طرف نزن. سلم در قرآن این معنا است، هر دو معنا استعمال شده. اینجا داره دیگه نگاه کنید دیتون مسلمه الى اهلهی، با الى استعمال شده. اما در اون آیه شریفه دیگه داره یا الذین آمنو، بله آیه شریفه قرآن داره و ما کانه و یسلمو تسلیما، الى نیامده، الى نیامده. پس ببینید سلمه در باب تفعیل وقتی که با اله استعمال بشود به معنای تسلیم کردن چیزی به دیگری است، لذا مفعول به بخواد، لذا دیتون مسلمه این اسم مفعوله و مفعولش نائب فاعل واقع شده، در واقع مفعولش نائب فاعل واقع شده، این رو میگیم سلمه یسلم الیه. اما یه وقت هست میگیم و یسلم تسلیما، اگر بگیم یسلم تسلیما یعنی در واقع تسلیم باشن و اون تسلیم از ماده سلم میاد، سلم و سلامت، سلم و سلامت یعنی اونی که از سالمه، میگیم میوه سلیم، میوه سالم، قلب سلیم، قرآن میگه به قلب سلیم، یعنی در واقع تعری از آفات ظاهره، این میوه آفتی توش نیست، سالم است، بدن فلانی سالمه، فلانی خوبه، یعنی مرضی ندارد، آفت ظاهری و آفت باطنی نداره، قلب سلیم داره، یعنی قلبی که از آفات سالمه. مسلمتون لاشیت فیها، مسلمتون لاشیت فیها، حالا این مسلمتون لاشیت فیها در سوره بقره باید نگاه بشه که آیا مسلمه به چه معناست؟ مسلمه اینجا یعنی تسلیم بشه لاشیت یا سالم باشه. اینجا همون معنای سالم، یعنی در واقع از سلم یسلم و سلامتن و سلامن و سلمه الله، نمیگیم تفعیلش باب تعدی، باب تفعیلش میگیم سلمه الله، یعنی خداوند را سالم داشته باشه. پس ما برای تسلیم و یعنی باب تفعیل سه تا معنا پیدا کردیم. یکی مسلمه اله با اله است، یعنی تسلیم بکند بود. دو یسلم و تسلیم ها یعنی بدون اله، یعنی مطیع محض. سه سلمه الله، سلمه الله، این وقتی سلمه الله باشه یعنی خداوند او را سالم بداره. از واژه سلامت، از واژه سلم یعنی سلامت باشه. و سلام را هم میگن درود و سلام، برای که سلامتی بد کنه او براش دعا میکنه. قرآن داره میگه اهبت به سلامن ادخلوها به سلامن آمنی. بله، یعنی خداوند متعال اینها را وارد مسجد الحرام بشید با سلام، با درود و تحیت. و در واقع ما هم در دعاهام میگیم السلام علی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی درود و تحیت. بله، ولهم دار السلام، دار السلام، دار السلام، یعنی دار بقا، داری که توش ضرری وجود ندارد، فقری وجود ندارد، ذلتی وجود ندارد، سقمی وجود ندارد. این دار در واقع به هر حال ببین این دار سلامتیه، در واقع دار سلامتیه. تمام اینها عرض کردیم در واقع به قول بعضی از لغویین چه به هر کدوم از این معانی که باشه برمیگرده در واقع به همون معنای سلم. سلم، سلم با فتح که استعمال میشه یعنی سلامتی، سلم با کسر که استعمال میشه یعنی تسلیم. در واقع اینا ریشه قضیه یک مطلب است. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.